من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اشارات و جمع‌بندی مسئله جلب به این بحث رسیدیم که بهترین راه برای اثبات اینکه مجعول وجود است یا ماهیت، تحلیل معنای خود جعل است. اگر معنای جعل به خوبی تحلیل شد، معلوم می شود که مجعول به ذات وجود است، نماییت، زیرا در جعل یک جائل است و یک مجعول. همون طوری که جائل باید به ذات جائل باشد وگرنه تسلسل قطع نمی شود، مجعول هم باید به ذات مجعول باشد وگرنه تسلسل قطع نخواهد شد. برای اینکه اگر مجعولی بالعرض بود، سوال می شود که به عرض چه چیزی مجعول شد؟ اگر به عرض یک شیء دیگری مجعول باشد، نقل کلام در اون شیء دیگر می شود تا برسیم به چیزی که مجعول به ذات است. پس در جعل یک جائل به ذات لازم است، یک مجعول به ذات. اون جائل به ذات باید غنی محض باشد، ذاتون ثبت لحال قنا نباشد. زیرا اگر اون جائل ذاتون ثبت لحال قنا بود و قنا و بینیازی برای او نظیر زوجیت اربع بود، یعنی لازمه ذات او بود، معلوم می شود که در متن ذات او غنی نیست. چون اگر غنا لازمه ذات باشد، اونطوری که زوجیت لازمه ذات اربعه هست، نتیجهش این است که در متن ذات اون جائل غنا نیست. مثل این که در متن ذات اربعه زوجیت نیست، چون هیچ لازمی در متن ذات ملزوم نیست، همیشه لازم متأخر از ملزوم است. اگر غنا و بی‌نیازی و استقلال در متن ذات جائل راه نداشت، پس او در عین ذات و در متن ذات غنی نیست. وقتی در متن ذات غنی نبود، محتاج به غنی خواهد شد، در حالی که ما فرض کردیم او جائل به ذات است. بنابراین در جائل به ذات چاره جز غنا ذاتی نیست، که غنا عین ذات او باشد. همچنین در مجعول به ذات چاره جز فقر ذاتی نیست. مجعول به ذات هم به معنای شیء ثبت له الفقر نیست، زیرا اگر فقر برای مجعول به ذات نظیر زوجیت برای اربعه باشد، معناش آن است که این شیء در متن ذات بی محتاج نیست، ولی حاجت برای او وصف لازم است. مثل این که اربعه در متن ذات زوجیت ندارد، چون اربعه داخل در مقوله کم است و زوجیت از کیفیات مختص به کم. زوجیت داخل در مقوله کیف است و اربعه داخل در مقوله کم، اینا جدای از همه. اگر فقر برای فقیر و مجعول به ذات به منظری زوجیت اربعه باشد، لازم می آید که این مجعول در متن ذات فقیر نباشد. وقتی در متن ذات فقیر و وابسته نبود، می شود مستقل و این هم محال است. خب پس تحلیل معنای جعل ما را به اینجا میرساند که یک جائل به ذات خواهیم داشت و یک مجعول به ذات. با این مقدمه میتوان ثابت کرد که مجعول به ذات ماهیت نیست، زیرا ماهیت چه جوهر باشد، چه عرض، چه بسیط باشد، چه مرکب، نمیتواند عین الربط باشد، عین الفقر باشد. مجعول به ذات باید عین الفقر و ربط الی جائل باشد. این مقدمه. ماهیت به استثنای مقوله اضافه، ماهیت نمیتواند عین و ربط و الفقر الالجاهل باشد. این دو مقدمه بر اساس این شکل ثانی نتیجه گرفته می شود که ماهیت نمیتواند عین و ربط باشد، یعنی مجعول به ذات باشد. اونگاه تالیفاست هایی که در بحث دیروز از مشاعر مرحوم سر متعلی یاد شد، بازگشتش به تحلیل معنای خود جعل است. برای اینکه ماهیت اگر عین و ربط باشد، این فقرش فقر ماهوی است. فقر ماهوی و ربط ماهوی یعنی داخل در مقوله اضافه باشد. اونگاه لازمش این است که ما هیچ ماهیت جوهری نداشته باشیم، همه ماهیات اضافه باشد. و چون اضافه خودش عرض است، به جوهر تکیه می کند و فرض در این است که ما دیگه ماهیت جوهری نداریم، تمام ماهیات می شود عرض، یعنی اضافه. خود این مقوله اضافه هم رخت برمی بندد، برای اینکه اضافه عرض است. اگر همه ماهیات بشوند اضافه، یعنی همه ماهیات بشوند عرض، ما دیگر ماهیت جوهری نداریم. وقتی ماهیت جوهری نداشتیم، عرض تکیگاه ندارد. گذشته از این که این برخلاف وجدان ما هم هست، ما خیلی از ماهیات رو درک میکنیم، غافل از چیزهای دیگر و خیلی از مفاهیم درک میکنیم، غافل از چیزهای دیگر. ما معنای انسان را، آب را، درخت را و صدها مفهوم و ماهیت را درک میکنیم بدون ارتباط به غیر. خب پس تحلیل معنای جعل نشون میدهد که ما یک جائل به ذات داریم و یک مجعول به ذات. مهمترین بحث جعل بیان این است که اون مجعول به ذات چیست. اما اون جائل به ذات کیست، اون رو در الهیات بالمعنى الاخص و همچنین در بخشی از امور عامه یاد میکنن که اون جائل به ذات آیا ماهیت مجهول الکون هست یا وجود محض است یا اینکه موجودات دیگر وجود دارن، او هم وجود دارد و او اعلی المراتب است و مانند آن. این بحث در باره جائل از محدوده بحث جعل بیرون است. این به واجب برمیگردد که واجب آیا ماهیت مجهول الکون هست یا تمام الوجود اوست و بقیه منسوب به او هستند، یا نه او وجود دارد، مخلوقات او هم وجود دارد، منتها مخلوقات او مرکب از وجود ماهیت او بسیط است. این دیگر در بحث جعل مطرح نیست، چون که بحثی از اقسام تشکیک و تشکیک عامی و خاصی و فرق وحدت شخصی با تشکیک و اینا دیگه تو بحث جعل مطرح نیست. اینها هر کدام بحث خاص خود را در جای مخصوص خود دارد. یعنی اینکه جائل به ذات چیست، این در جای خود مشخص است. تشکیک عامی چیست، عامی چیست، تشکیک خاصی چیست، تشکیک اخصی چیست، فرق بین حکمت و عرفان چیست، فرق بین تشکیک و وحدت شخصی چیست، اینا هم دیگه تو بحث جعل مطرح نیست، اونا هم جای خاص خود را دارد. بر تقدیر تحلیل مسئله جعل نشون میدهد که مجعول به ذات نمیتواند ماهیت باشد، خواه ماهیت جوهری، خواه ماهیت عرضی، خواه بسیط، خواه مرکب، که وجوهی در مسئله ماهیت بود. چه اینکه تحلیل مسئله جعل، تحلیل معنای جعل نشون میدهد که هر وجودی غیر از واجب تعالی مجعول به ذات است، خواه وجود نفسی، خواه وجود رابطی، خواه وجود رابط. و باز نشون میدهد که مجعول به ذات روحاً وجود رابط است، یعنی رابط الالله است، منتها ربط یک طرفه. و این اضافه اشراقیه و ربط یک طرفه معناش این است که در جهان یک اسم موجود است، یعنی یک مستقل و الله تعالی، بقیه حروفن که به واجب متکیان. مطلب بعدی آن است که در مسئله جعل که وجود مجعول است، به نحو جعل بسیط مجعول است، نه به نحو جعل مؤلف، زیرا نمی شود وجود را وجود کرد، چه وجود نفسی، چه وجود رابطی، چه وجود رابط، هر کدام برای خود ثابت است. وجود را وجود نمی کنند، بلکه وجود را انشاء می کنند. پس جعل بسیط هست، نه تألیفی. این هم بی مطلب. ماهیت نسبت به وجود محتاج است. اون سه بحث بود. یک بحث در این بود که ما توقیت داریم، یک بحث در این بود که تغییر داریم، یک بحث در این بود که تعلیل داریم. وجود اگر بخواهد مصداق برای مفهوم موجود قرار بگیرد، حیثیت تعلیلیه طلب میکند، یعنی وجود از اون جهت که به علت مرتبط است مصداق مفهوم موجودون است. ماهیت اگر بخواهد مصداق موجود قرار بگیرد، محتاج به تغییر است، یعنی باید وجود قید او بشود تا بگوییم مثلا الانسان موجود. نه، ماهیت باید متقیده به وجود باشد، نه وجود مقیده به ماهیت. به عکس، اگر وجودی داشتیم از حد اون وجود ماهیت انتظار میکنیم، ماهیت وقتی وجود قید او شد مصداق موجود قرار میگیرد و میشود مفهوم موجود را بر ماهیت متقیده حمل کرد. اما توقیت مال حمل اجزای خود ماهیت است بر خود ماهیت، یعنی اگر خواستیم جنس و فصل ماهیتی را بر اون ماهیت حمل بکنیم، شرطش آن است که این در ظرف وجود باشد، به نحو توقیت ذهنیه. به هر تقدیر وجود جعل بسیط دارد، جعل مؤلف ندارد. اونا که قائل به اشتراک لفظیان، بالاخره وجود یه امر بسیطی است. در هر جا غیر از واجب تعالی وجود اگر بخواهد محقق بشود به جعل بسیط محتاج است، و ماهیت از حد این وجود انتظام می شود، اونگاه مفهوم موجود بر وجود بخواد هم بشود حیثیت تعلیلیه دارد، بر ماهیت بخواد هم بشود حیثیت تغییریه دارد، اجزای خود ماهیت بر ماهیت بخواد هم بشود به نحو توقیت دست و قضیه حینیه. اون بنابر این که وجود واحد شخصی باشد بله، اما در حکمت بر اساس تشکیک وجود بحث میکنن. چون بر اساس تشکیک وجود بحث میکنن، جعل یعنی همون انشاء وجود. مطلب بعدی آن است که این که گفته میشود آیا ماهیت مجعول است یا وجود مجعول است یا اتصاف، مقسم این اقسام و اقوال سگانه همون جعل بسیط است که مرحوم سبزوار رضوان الله علیه راه خوبی را طی کرده است، یعنی مشخص کرده است که محور بحث جعل بسیط است و اقوال سگانه در مدار جعل بسیط است. اون که میگوید جعل بسیط، میگوید مجعول یا ماهیت است یا وجود است یا اتصاف و سیرورت. این منظومه رو حتما ملاحظه فرمایید که مقسم اقوال سگانه جعل بسیط است. چون بعدم بخواید به خواست خدا منظومه رو تدریس کنید، اون طوری که منظومه خوندید نمیتونید مدرس باشید. اگر انشاءالله بعد از اسفار دوباره برگشتید منظومه رو با اون دید دیدید، انشاءالله میتوانید منظومه رو خوب تدریس کنید. این راهی را که مرحوم سبزواری رضوان الله طی کرده است روشن کرد که مقسم این سقول جعل بسیط است، حتی بنابر اتصاف و سیرورت. ولی اولین فصلی که مرحوم صدر متعلین تبیین کرده است به عنوان تحریر محل نزاست. اولین فصلی که ایشون منعقد کرده است در مسئله جعل فرمود، فصل اول یعنی صفحه 376 فرمود: المرحله الثالثه فی تحقیق الجعل و ما یتصل بذلک، و فصل اول فی تحریر محل نزاع و تهدید حریم الخلاف فی الجعل و حکایت القول فی ذلک. بعد فرمود: الجعل اما بسیط و کذا و اما مرکب، که اون مفاد حلیت ترکیبی است و امثال ذلک. بعد حلیت ترکیبی را مشخص فرمودند. در تعبیرات فراوانی چند جا به عنوان هیئت ترکیبی یا حلیت ترکیبی یاد کردند، در حالی که در بحث جعل اصلا حلیت ترکیبی مطرح نیست. یعنی این اقوال چهارگانی که مطرح بود، گرچه یک قول خیلی شاخص و رسمی نبود و اونچنان مطرح نشد، ولی اقوال سگانه در مدار جعل بسیط است، هیچ کدام جعل تألیفی نیست. جعل تألیفی داریم که اون در فصل المجعول و کم هم باید مشخص بشود که مجعول چند قسم است. جعل تألیفی هم داریم، اما جعل تألیفی هم داریم غیر از آن است که این بحث در مسئله جعل دو جعل بسیط است یا جعل مرکب. جعل تألیفی هم که داریم، اون کسی که قائل است به این که ماهیت مجعول است میگوید جعل تألیفی در محور ماهیت است، اون که میگوید وجود مجعول است میگوید جعل تألیفی در مدار وجود است. پس این اقوال چهارگانه فقط به فقط در حریم جعل بسیط است. یعنی اون شیئی که بسیط است و جعل مفاد کان تامه به او تعلق میگیرد، او چیست؟ آیا ماهیت است؟ آیا وجود است؟ آیا اتصاف است؟ آیا مفهوم موجود است که سید مدقق فرموده است؟ نه اینکه بعضی میگوین مجعول بسیط است، بعضی میگوین مجعول مؤلف است. خب اگر مجعول مؤلف شد، اجزای او رو کی جعل کرد؟ اجزای او رو چی ترسیم میکند؟ اون هم باید مجعول باشد دیگر یقینا. وقتی که مجعول است پس اجزای او جعل بسیط داره. نمیشود جعل تألیفی را در قبال جعل بسیط قرار داد که ما بگیم آیا مجعول بسیط است یا مؤلف، که این یک نزاع باشد در مسئله. این اصلا چنین چیزی نیست که مجعول یا بسیط است یا مؤلف، این نیست. البته وقتی که اصل مسئله روشن شد، اونگاه جزء فروعات مسئله این قرار میگیرد که جعل دو قسم است: جعل تألیفی، جعل بسیط. اول جعل بسیط است، عناصر اولی و بسیط مجعول می شوند. بعد جعل تألیفی است که شیئی برای شیئی ثابت خواهد شد. خب پس راهی را که مرحوم سبزواری طی کردن در منظومه یه راه روشنی است که مقسم اقوال سگانه جعل بسیط است. اون جعل بسیط، اون مجعول بسیط یا ماهیت است یا وجود است یا اتصاف. حالا کسی برشون اشکال میکند که اتصاف قابل جعل نیست یا ماهیت قابل جعل نیست، اون سخن دیگه است. ولی محل بحث جعل بسیط است. پس دو مطلب کاملا از هم جداست. یکی این که محل نزاع و مقسم این آراء چهارگانه و اقوال چهارگانه جعل بسیط است، این یکی. مطلب دیگر این است که ما جعل تألیفی هم داریم. جعل دو قسم است، یه جعل بسیط، یه جعل تألیفی. یعنی وقتی که از محدوده جعل بسیط فراغت یافتیم، اونگاه وارد در مدار جعل تألیفی می شویم که اگر عناصر اولیه ثابت شد، ماهیت یا وجود جعل شد، ممکن است این وجود برای چیزی دیگر جعل بشود. این میشه کانه ناقصه، میشه جعل. چون سیرورت یک امر بسیط است، عقل او را منحل میکند به دو امر. الان روشن خواهد شد که چگونه محل بحث جعل بسیط است. سیرورت و اتصاف اون رابطه بین موضوع و محمول است و رابطه بین موضوع و محمول یه امر بسیطی بیش نیست. خب پس این راهی را که منظومه طی کرده است یه راه بسیار خوب و روشنی است و این فصل اول اسفار یه راه تیره و مبهم، گرچه در خلال بیانشون روشن بالاخره خواهد شد که چی محل بحث است. در زیدون قائمون که خود ایشون چی اشاره کردن، در عوارض مفارق جعل حتما جعل تألیفی است. چرا؟ برای اینکه اونجا واقعا دو چیز است، دو تا ماهیت است به دو تا وجود. اگر دو تا ماهیت است به دو تا وجود، باید که بین این دو یه الفتی برقرار کرد، این در حقیقت ترکیب می شود. ولی در اون محور اصلی بحث که حالا خدا زمین را آفرید، آسمان را آفرید، درخت و انسان را آفرید، در اینجا آیا جعل جعل بسیط است یا جعل مؤلف، این چنین بحث نیست. در اینجا بحث این است که جعل جعل بسیط است، اون مجعول بسیط ماهیت است، وجود است، اتصاف چیست. قائلین به این که اون مجعول ماهیت است، سخنانشون گذشت، مبنای اون هم گذشت. قائلین به این که مجعول وجود است، اونم بحثش روشن شد. اما قائلین به این که اتصاف مجعول است، این اتصاف باید خوب باز بشه. اگر منظور از این سیرورت اتصاف همون نسبت ذهنی است، نسبت یه امر اعتباری است، در محدوده ذهن است و در حریم تصدیق است، نه قضیه، کاری هم به دو طرف ندارد، یعنی هیچ کاری با موضوع و محمول ندارد، بلکه ذهن وقتی بخواهد حکم کند یا بفهمد که محمول برای موضوع ثابت است، ارزیابی می کند و محمول را پیش موضوع می برد، موضوع را با محمول می سنجد تا بفهمد. نسبت بررسی ذهن است نسبت موضوع محمول، این امر اعتباری است. اگر منظور وجود رابط است، اینا که قائلن که اتصاف مجعول است، اگر منظورشون نسبت است که این اشکال را دارد، به هیچ وجه نسبت امر اعتبار. اگر منظورشون وجود رابط است، اولا وجود رابط در حلیت بسیطه اصلا حضور ندارد، یعنی بین الانسان و وجود، الانسان و موجودان که یک موضوع است و دیگری محمول، اصلا وجود رابط نیست تا جعل بشود، چون وجود رابط در حلیت بسیطه نیست، در حلیت مرکب است، وجود رابط نیست اصلا. و اگر وجود رابط باشد، این وجود رابط معنای حرفی است و معنای حرفی مستقل در لحاظ نیست. تا اینکه اون علت مستقلا این رابط را ببیند و او را جعل کند. معنی حرفی به تبع طرفین دیده می شود، حکم مستقل بر نمی دارد، به تبع طرف جعل می شود نه مستقل. پس اگر منظورشون نسبت است که امر اعتباری است وجود ندارد، یک. اگر منظورشون وجود رابط است، وجود رابط در حلیت بسیطه نیست، دو. و بر فرض تسلیم اگر در حلیت بسیطه وجود رابط باشد، وجود رابط یک حکم مستقل بر نمی دارد، قابل لحاظ نیست تا مجعول به ذات باشد، این سه. اگر همه اینها را پذیرفتیم و وجود رابط را در حلیت بسیط قبول کردیم، البته جعل، جعل بسیط است دیگه، جعل تألیفی نیست، چون مجعول وجود رابط است که این وجود رابط امر بسیطی بیش نیست، چون رابط را که رابط نمی کند و دو چیزم که جعل نمی کند که بینشون پیوند باشد، فقط رابط جعل می کند. پس این چهار امر مربوط به اتصاف. امر اول این که اگر منظور شما از اتصاف نسبت باشد، نسبت امر اعتباری و ذهنی است. اگر منظور شما وجود رابط باشد، وجود رابط در حلیت بسیطه نیست، بر فرضم که باشد معنای غیر مستقل است، قابل ملاحظه نیست. بر فرضی که باشد و قابل ملاحظه باشد، یه امر بسیط است و شما هم باید تصریح کنید که سیرورت و اتصاف جعلش جعل بسیط است، نه جعل تألیفی، یعنی راهی را که مرحوم سبزواری طی کرده است. نسبت که تصدیق نیست، زمینه تصدیق است. نفس اگر بخواهد حکم کند یا بخواهد بفهمد، باید محمول را به موضوع بسنجد. اگر این نسبت در قضایای نظری و امثال ذلک است، یعنی سنجش، نسبت غیر از وجود رابط است. وجود رابط در محور قضیه است، نسبت زمینه است برای تصدیق. هم بین قضیه و تصدیق فرق است، این یک مطلب. و اینکه نسبت در محدوده تصدیق راه دارد، نه در محور قضیه. اون چی که در محور قضیه است وجود رابط است. درک نسبت نه، حکم تصدیق است. مطلب بعدی آن است که آیا در جعل تألیفی یک اصطلاح دیگری است که مسابقه با حلیت مرکب نباشد، و آیا جعل تألیفی در حلیت بسیطه حضور دارد یا نه؟ از تنظیری که مرحوم صدر متعلهین در صفحه 397 به عمل آوردن، شاید یک مطلب دیگری استفاده بشود. ایشون در فصل اول مسئله جعل که عهده‌دار تحریر محل نزاع بود، بعد از اینکه محل نزاع را مشخص کردن، در صفحه 397 فبودن نظیر و ذالکه به حسب الکون ذهنی التصور و التصدیق. فرمودن ما اگر خواستیم جعل بسیط و جعل مؤلف را در فضای ذهن بیابیم، به مثالی ذکر بکنیم، ذکر تصور و تصدیق راه گشاست. تصور به منزله جعل بسیط است، تصدیق به منزله جعل تعلیف. معنا باشد پس در حلیت بسیط هم جعل تعلیفی است، یا نه چون در تصدیق واقعا مفهوم و ماهیت معتبر است و معنای موضوع غیر از معنای محمول است، معنای محمول غیر از معنای موضوع است، اینا در ظرف ذهن جدای از همند، اونگاه ذهن تألیف می کند بین اینها. لذا تصدیق ولو به قضیه حلیت بسیط تعلق بگیرد، در قبال تصور امر مؤلف است. به هر تقدیر گرچه نمی شود از این تنظیر مطلب اساسی به دست بیاد مگر در حد توضیح سخن نه شیء تازه، چه ایشون بفرماین چه ایشون نفرماین، بحث در مجعول بودن در مدار جعل بسیط است. نه اینکه دو قول در مسئله باشد که آیا جعل تعلیفی است یا بسیط، این چنین نیست. جعل جعل بسیط است، اون مجعول یا ماهیت است یا وجود است یا اتصال. البته اشکال دیگری که بر اتصاف وارد است که در حقیقت اشکال پنجم هست، همین است که در خلال فرمایشات ایشونم بود که اگر اتصاف مجعول باشد باید قبلا موضوع ملحوظ باشد، محمول ملحوظ باشد، بعد اتصاف جلب بشود. خب اگر شما رو ملاحظه کردید در حقیقت جعل کردید. اگر واجب بخواد ملاحظه کند که جعل لحاظ واجب همون جعل واجب است، شما در فضای ذهن بخواید ملاحظه کنید لحاظ شما همون تصور شماست و همون جعل شما. چون ایشون در خلال اشکالی که بر مسئله سیرورت ذکر کردن گفتن بین که اگر سیرورت به اتصاف مجعول باشد، ثبوت شیء لشیء گرچه فرع ثبوت ثابت نیست ولی فرع ثبوت مثبت له هست، این معنا را در جعل تعلیفی میتوان گرفت نه در جعل بسیط. در جعل بسیط سخن از ثبوت شیء است نه ثبوت شیء لشیء. ایشون یکی از اشکالاتی که بر مسئله سیرورت و اتصاف داشتن این بود که اگر سیرورت و اتصاف مجعول باشد، چون ثبوت شیء لشیء گرچه فرع ثبوت ثابت نیست ولی فرع ثبوت مثبت له هست، پس اون مثبت له قبلا باید وجود داشته باشد. از اشکال ایشون پیداست که ایشون مسئله سیرورت و اتصاف را جعل تعلیفی تلقی کردند و اشکال کردند. ولی اون که میگوید جعل بسیط، همان است که خود ایشون این توجیه را نقل کردند که مجعول به ذات یک امر است، ذهن او را منحل میکند به موصوف و صفت، به موضوع و محمول. مسئله بعدی آن است که ما در مسئله مجعول جعل دو قسم است، جعل تعلیفی داریم و جعل بسیط. هر جعل تعلیفی هم مسبوق به جعل بسیط است. بعد از فراغ از مسئله جعل و اینکه مجعول به ذات بسیط است، اونگاه یعنی بعضی ثابت شد الجعل ما هو، الجعل هل هو، الجعل لما هو، اونگاه نوبت برسد به اینکه الجعل کم هو. در مسئله الجعل کم هو گفته می شود جعل دو قسم است، جعل بسیط و جعل مؤلف. جعل مؤلف غیر از جعل متعدد است، چون جعل مؤلف جعل متعدد چند تا جعل بسیط است، ولی جعل مؤلف ایجاد الفت بین بساط است. جعل مؤلف در جایی است که دو طرف ارتباطشون ضروری نباشد، چون که اصل جعل جایی است که اون مجعول ممکن باشد. اگر مجعول ضروری بود، اون شی ضروری بود، دیگه مجعول نیست. اصل جعل در جایی است که اون مجعول ممکن باشد نه ضروری. لذا موجود ضروری جعل بردار نیست مثل واجب تعالی، این یک نتیجه. ثبوت شی لنفسه چون ضروری است جعل بردار نیست، لذا جعل تعلیفی بین ثبوت ذات لذات، ثبوت اجزاء ذات لذات، ثبوت لوازم ذات لذات در هیچ کدام از این سه قسم نیست. هر جا که سخن از ضرورت است جا برای جعل نیست. تنها جا که برای جعل هست مورد امکان است. در مورد امکان چیزی ممکن هست که نسبت به غیر عرض غریب باشد، چون عرض ذاتی که ضروری است نممکن. لذا جعل تعلیفی در عوارض مفارق راه دارد، یعنی اگر محمول عین ذات یا جزء ذات یا لازم ذات نبود، بلکه عرض مفارق برای ذات بود، اینجا سخن از جعل تألیفی است. ماده و صورت ترکیبشون ترکیب اتحادی است و ماده و صورت مثل همون جنس و فصلن. اینها تألیفشون به این معناست که از دوتایی اینها جنس را تشکیل میدن، اینا نور تشکیل میدن، اینا علت قوامن. اگر چنونچه ترکیب اینها ترکیب انضمامی بود میشه جعل تألیفی، ولی ترکیب اینها اگر ترکیب اتحادی بود دیگه جعل تألیفی نیست. حالا بیایم به سراغ مطلبی که بعضی از شارحان منظومه در شرح فارسیشون بیان کردن. گاهی گفته می شود به این که مسئله حرکت یه جعل تألیفی است، چون حرکت برای متحرک یه شیء بیگانه است، این جعل تألیفی است. ولی بر اساس حرکت جوهری، چون خود این ذات حرکت می کند، دیگر اون شی بیگانه نیست بلکه از درون همین جوهر برمیخیزد. اگر ما خواستیم تحریک را جعل تألیفی بدانیم، این تام نیست، برای اینکه تحریک عبارت از این نیست که ما حرکت را به شی اعطا بکنیم که این بشه جعل تألیفی، بلکه تحریک بر اساس حرکت جوهری در حقیقت به حسنی خود اون شی برمیگردد. بازگشت تحریک به ایجاد است، زیرا در حرکت جوهری حرکت برای این شی بیگانه نیست، عرض غریب نیست تا اینکه جعل بشه جعل تألیفی. بنابر مبنای دیگران که حرکت جوهری رو نمیپذیرفتن، محرک جعل تألیفی میکرد، یعنی حرکت را به جسم به شیء و جوهر اعطا میکرد. تحریک همون جعل تألیفی است. چرا؟ برای اینکه حرکت خارج از ذات است و به ذات افاضه میشه. ولی بنابر حرکت جوهری دیگر سخن از جعل تألیفی نیست، برای اینکه حرکت که بیگانه از متحرک نیست، از درون متحرک برمیخیزد. این سخن اگر به این معناست که بر اساس حرکت جوهری جعل تألیفی رخت برمیبندد، این تام نیست. و اگر مقصود دیگری است که نیاز به شرح دارد، البته اون تام است. و اون شرح این است که بر اساس حرکت جوهری، حرکت و وجود مفهوماً دوتان و مصداقاً عین همان. اون شیئی که وجود مادی دارد، این وجود مادی عین حرکت و سیلان است. هم وجود است، هم موجود، هم حرکت است، هم متحرک. پس تحریک این گونه از وجودها به ایجاد اونهاست، نه به شیء زائد. مفهوم حرکت با مفهوم وجود دوتان، ولی مستقیما یکی هست. تحریک همون ایجاد است، ایجاد موجود مادی همون تحریک است. ولی چون حرکت به سوی مقصد رفتن است، اون مقصد که بیگانه از این متحرک است و منظره صورت است برای این ماده و کمال دوم است برای ماده، محرک کاری که می کند این شیء را در اثر سیلان ذاتی خود به اون مقصد می رساند و مقصد را به او اعطا می کند. چون حرکت لبس بعد لبس است، این تلبیس جعل تألیفی است. حرکت جوهری کمال تازه روی کمال قبلی می آید و هر دو امر وجودی هستند و بینشان پیوند است. محرک اون مرحله بالا را به این مرحله پایین عطا می کند، این میشه جعل تألیفی. پس جعل تألیفی حتی بر اساس حرکت جوهری هم در مدار تحرکت راه دارد، چون تحریک به معنای ایجاد است، یا ایجاد اصل و شیء است، یا ال ایجاد و بعد ال ایجاد است که همون لبس بعد لبس است. اونگاه هر ماده‌ای را که به صورت عطا می کند میشه جعل تألیفی. این صورت بعدی ماده قرار می گیرد برای صورت بعدتر، اون صورت بعدتر را به ماده ثانیه عطا می کند میشه جعل تألیفی. بنابراین این چنین نیست که دیگران که قائل به جعل تألیفی بودند بر اساس این مطلب بود که حرکت جوهری را نمی‌پذیرفتند، حالا که ما حرکت جوهری را می‌پذیریم جعل تألیفی هم رخت برمی‌بندد. این طور نیست. اگر ما حرکت جوهری را پذیرفتیم، جعل تألیفی به قوت خود باقی است. کمال بعدی که به کمال قبلی افاضه می‌شود میشه جعل تألیفی. چرا؟ اگر چنون چه یک شیء مجعول باشد این جعل بسیط است، اما اگر دو تا وجود مجعول باشد این دو تا جعل بسیط است، نه جعل تألیفی. اما اگر یک وجودی را به وجود دیگر عطا بکنند که به تبع وجود رابطی در ضمن به تبع جعل می شود، این میشه جعل تألیفی. نه، انتزاعی نیست، انتزاعی نیست. در اون جایی که عرضی، یک کمال عرضی به یک شیء عطا می شود، دو تا کار هست واقعا، یکی بالاصاله یکی بالتبع. یعنی مثلا اگر جسمی حرکت داده شد، درختی به ثمر رسید، یک عرضی به یک موضوع داده شد، این سه تا جعل بسیط جدا نیست، یکی موضوع، یکی محمول، یکی هم رابط. یه وقت است که سه تا جوهر جعل می شود، این جعل بسیط است، این سه تا جعل بسیط است. مثل که خداوند سه تا درخت خلق می کند، سه قطره باران می آفریند، این سه تا جعل بسیط است. یه وقت است که یک درخت را نمو می دهد، این نمو که رشد کمی است، عرض است. این عرض قائم به نفس نیست، باید به یک جای تکیه کند. وقتی اصل حب را خدا خلق کرد، این جعل بسیط است. وقتی فالق الحب و نوا شد، این حبه گندم را شکافت که خوشه در بیاره، یا اون حصه خرما را شکافت که درخت و نخل باسق بسازد. فالق الحب و نوا شد، میخواهد یک نموی به این حبه یا اون نوا و حصه عطا کند. نمو یه امر عرضی است، این یه مقدمه. امر عرضی وجوده فی نفسه این وجوده لغیره است، تکیگاه میخواهد. و تنها چیزی که میتواند عرض را به جوهر رفت بدهد هم وجود رابط است. این وجود رابط بین عرض و جوهر برقرار میشود. منتها چون وجود رابط معنای حرفی است و مستقل در لحاظ نیست، اون جائل این عرض را و همچنین این وجود رابط را در پناه اون عرض به این جسم عطا می کند، یا در حقیقت یک جسمی را متصفاً به یک وصف می آفریند که وصف به وسیله این رابط به این موصوف مرتبط شده است. این میشه جعل تألیفی، که جعل تألیفی غیر از دو تا جعل بسیط است، غیر از سه تا جعل بسیط است، بلکه ایجاد الفت بین عرض و موضوع. و این ایجاد الفت بین عرض و موضوع به وسیله اون وجود رابط برقرار می شود. وسیله اون وجود رابط برقرار می شود، منتها اون وجود رابط به تبع طرفین مجعول است. مرکب هم مؤلف دیگر. خب جعل و مجعول یکی است، فرق مثل ایجاد وجود است، به اعتبار فرق است. اگر به جائل اسناد دادیم میشه جعل، به اون قابل اسناد دادیم میشه مجعول. جعل و مجعول مثل ایجاد وجود است. اگر جعل مؤلف بود، مجعول مؤلف بود، جعل تعلیف است. اگر مجعول متعدد بود، جعل تعدد دارد، تعدد غیر از تعلیف است. اگر مجعول ها مؤلف بودن، این جعل عبارت از تعلیف بین چند امر است. پس بر اساس حرکت جوهری هم ما جعل تعلیفی داریم، برای اینکه حرکت لبس بعد لبس است و اون کمال بعدی به کمال قبلی افاضه می شود و منتها بینشون رابط هست به صورت ظریف و دقیق. یعنی این موجودی که حرکت کرد اون کمال بعدی خود را یافت، یه موجود سه‌اشکوبه است. موضوع دارد، ذات دارد، وصف دارد، ربط دارد. و این هم که گفته می شود عرض وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره هست، تو بحث های رابط و رابطی اشاره شد که این از باب زیادی حد بر محدود است، نه اینکه واقعا عرض دو تا وجود داشته باشد یا دو تا چهره داشته باشد، یکی وجودش فی نفسه، یکم وجودش لغیره. که اگر در حقیقت وجود عرضی این ربط به غیر عقص شده باشد، دیگر ما اصلا نیازی به وجود رابط نداریم. اگر خود عرض حقیقتا وابسته به جوهر است که وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره هست، ما دیگه احتیاج به وجود رابط نداریم. سر این که وجود رابط را جداگانه اثبات میکنن این است که جوهر وجوده فی نفسه لنفسه است، یعنی مستقل است، به غیر تکیه نکرده. عرض یه وجود ضعیفی است، به غیر تکیه دارد، نه اینکه چهره ربط به غیر نظیر چهره وجود فی نفسه برای عرض ثابت است که عرض واقعا دارای دو چهره باشد. منتها یه وجود ضعیف و ناقصی است که نمیتواند روپای خود بیستد، میگوین این موجود اگر بخواهد محقق بشود احتیاج به غیر دارد. از باب زیادی حد بر محدود در تعریف رسمی عرض این چنین میگوین عرض وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره است. وگرنه اگر واقعا عرض دارای این دو چهره می بود، ما هرگز نیازی به وجود رابط نمی داشتیم. حالا یه بیانی که بعداً مرحوم صاحب شوارق رضوان الله علیه دارد که بیان تازه است از مرحوم صاحب شوارق، که معلوم می شود ایشون قائل است به اینکه وجود مجعول است، اون ان شاء الله ذکر میشه. والحمدلله رب العالمین.